خبر اول، رئیس مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی از برگزاری اولین رویداد کتاب و کتابخوانی در این مرکز از فردا 10 اسفند ماه خبر داد و گفت رویداد نوآورانه و فناورانه کتاب و کودک در راستای ضرورت ایجاد آشتی و الفت بین کودکان با کتاب و کتابخوانی است. دکتر علی اصغر سعدآبادی گفت فلسفه شکل‌گیری این رویداد به فضای ارتباطی غالب جهان امروز باز می‌گردد که عموماً تحت سیطره ابزارک‌های دیجیتال و پیام‌رسان‌های جمعی است که موجب کتاب‌گریزی و کتاب‌خراسی در اقشار مختلف اجتماع به ویژه در کودکان و نوجوانان شده است، به نحوی که سرانه مطالعه در جامعه به شدت افت کرده است. دبیر علمی ششمین جشنواره دانش آموزی ابن سینا با بیان اینکه ششمین جشنواره دانش آموزی ابن سینا به صورت بین المللی برگزار خواهد شد گفت در این دوره جشنواره بین المللی AYSF برای اولین بار با همکاری اتحادیه دانشمندان جوان اندونزی برگزار می شود. مهدی رشیدی جهان اظهار کرد این برنامه در محورهای متنوعی همچون نمایشگاهی از دستاوردها، دستسازها و اختراعات دانش آموزی، سمینارهای علمی، ماراتون کسب و کار دانش آموزی، برنامه نویسی و ایده بهردازی برگزار می شود. وبینار دوره مقدماتی ردیابی موارد تماس کووید 19 در پژوهشکده علوم بهداشتی. سرفصل‌های مورد بررسی این وبینار شامل کووید 19 و شیوع آن، ردیابی موارد تماس، مراحل بررسی کیس‌ها و پیگیری موارد تماس، اخلاقیات در ردیابی موارد تماس و انواع ابزارهای فناورانه و مهارت‌های ارتباط مؤثر است. به اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی این دوره کمک می‌کند تا با تشخیص سریع افرادی که در تماس با مبتلایان بودند و قرنطینه سریع آنان از شیوع بیشتر بیماری در جامعه جلوگیری گردد. و خبر آخر این که رئیس شورای عالی نظام پرستاری با تاکید بر لزوم تسریع در بررسی پرونده شهدای مدافع سلامت خواستار ممانعت از به کارگیری پرستاران باردار و بیمار در بخشای کووید 19 شد. دکتر شمس‌الدین شمسی افزود تقاضا می‌کنیم برای پرستاران آسیب دیده از کرونا قوانین شبیه به ایثارگری در نظر گرفته شود، زیرا توان و سلامت خود را از دست دادند و شاید نتوانند مانند گذشته فعال باشند. از اینکه شنونده رویدادهای سلامت بودید و شنونده برنامه‌های این نوبت کاری از رادیو سلامت بودید، بی‌نهایت از شما سپاسگزاریم و سپاس از همراهی همدلانه همراهان همیشگی رادیو سلامت. در ادامه همچنان با همکارانم همراه باشید.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام بر شما شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی سلامت. با افتخار از این لحظه در خدمت شما هستیم تا برنامه دیگر از سپهر دانش رو به شما تقدیم کنیم. از شما دعوت میکنم تا ساعت 22 و تا ساعت 23:35 دقیقه شنونده برنامه ما باشید. برنامه زنده سپهر دانش کاری است از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت که به پشتوانه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برای شما اهالی مطالعه، دوستداران و دانش آموختگان دانش پزشکی پخش میشه. این برنامه به بررسی موضوعات روز پزشکی در سطح تخصصی می‌پردازد. تهیه کننده خوش ذوق این برنامه مرتضی میلانی، آیتم سازان مجید سرلک و مرجان قندی، صدا بردار سید حمید رضا حسینی و من هم حسین سامی، مشاور و کارشناس مجری این برنامه که در خدمت شما هستیم. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه بیماران، بخشای مختلفی رو که در برنامه امشب خواهید شنید به شما معرفی میکنم. طراح پرسش امشب برنامه ما استاد گرامی آقای دکتر شهرام نصیری هستند، متخصص کودکان و فوق تخصص نورولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه جنگی شاپور اهواز. شیفت خاطرات امشب رو استاد گرامی سرکار خانم دکتر مهسا زارعی، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهند گفت. در بخش کمکاش پای صحبت‌های آقای دکتر ابوالقاسم نیک‌فلاح، اورولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت درمانی مرکز صدمات مغزی نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهند گفت. و بالاخره گفتگوی محوری امشب برنامه ما در مورد کوتاهی قد در کودکان هست و افتخار داریم که آقای دکتر علی ربانی، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز کودکان، دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو پخش رادیو سلامت حاضر شدند. شماره پیامک برنامه ما 3102 است و خوشحال میشیم که از طریق سامانه پیامکی 3162 و یا از طریق شماره تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و در مورد برنامه ما، برنامه سپهر دانش، اظهار نظر کنید. خوشحال میشیم که آراء ارزشمند شما رو از این طریق دریافت کنیم و به ما کمک کنه که بتونیم برنامه های بهتر رو تقدیم شما کنیم. همینطور آدرس ما در فضای مجازی @سپهردانش.رادیوسلامت. یکی از علل مهم نگرانی والدین در مورد کودکانشون اینه که آیا کودک قدش متناسب رشد میکنه یا نه، و در دوره نوجوانی از نگرانی های نوجوانان اینه که چرا قد ما کوتاهه و چگونه میشه این قد رو بلندتر کرد. ما امشب میخوایم اصلا در مورد کوتاهی قد صحبت کنیم و بفهمیم که کوتاهی قد چیست، چه انواعی داره، در زمینه چه بیماری هایی ممکنه که به وجود بیاد و آیا شیوه های دارویی برای افزایش طول قد وجود داره یا نه. و به همین جهت از آقای دکتر علی ربانی، فوق تخصص بیماری های غدد درون‌ریز کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران دعوت کردیم که ما رو در این برنامه همراهی کنند. خب تا ارتباط ما با جناب آقای دکتر شهرام نصیری برقرار میشه، از شما دعوت میکنم که اولین بخش برنامه رو بشنوید و اون هم ستاره های سپید، مدافعان سلامت.
من ایزوله تنفسی، تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ایشالله بحرانش شکسته بشه. ما مرخصیم، ما همون روزای عادیمونو میایم سر کار.
ما مرخصیم.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشاءالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره‌های سپید.
خب شنوندگان گرامی، در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای احمد حیدری جشفقانی. ایشون پرستار بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم اصفهان هستن که از ایشون میخوایم خودشون رو بیشتر به شما معرفی کنن و در خصوص مشکلاتی که ویروس کرونا برای همکاران جامعه پزشکی داشته توضیحات رو برای شما عزیزان بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، حیدری هستم، کارشناس پرستاری بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان. خب در رابطه با کرونا، خب مشکلاتی که به وجود آورده واقعا برای جامعه پزشکی و کادر پزشکی و پرستاری و اینا خیلی سنگین بوده. واقعا دارن اذیت میشن همکارا، بحث استرسش جدا، بحث حالا درگیریاش جدا، اینکه خب بالاخره خانواده‌شون هم درگیر شدن، یه بحث خیلی سنگینیه. بالاخره نمیشه واقعا ایزوله شد. هر جوری شما بخوای رفتار کنی آخرش بالاخره مجبوری برگرد خانواده‌ات، برگرد پیش عزیزانت، برگرد پیش کسایی که حالا شاید سنشون زیاد باشه، پرخطر باشن. و واقعا مسئله ساز شده. انشالله که زود حالا این بیماری حل بشه. حالا دیگه نمیدونم واکسنش بیاد یا حالا هر جوری که امکانش هست، چون واقعا سخت. واقعا سخت تحمل لباس رو میگم اینا یه طرف. این بحث این که حالا شما وقتی درگیری باید برگردی تو خونه پیش عزیزانه اصلا استرسی که داره خودش رو دایه طرف.
جناب آقای حیدری، حالا با توجه به اینکه خودتون هم یکی از افرادی بودید که به عنوان مدافعان سلامت در هنگام خدمت رسانی درگیر بیماری شدید، بفرمایید که چه عوارضی برای خودتون داشت؟
من خب حالا دوبار کرونا گرفتم، یه بار برج یک بود که ما مأمور شدیم به بیمارستان خورشید عرضم به خدمتتون. اونجا خب یه 15 روز شیفت دادیم، بعدش من آلوده شدم و بعد از این مشکلات تنفسی پیدا کردم. تو خونه اکسیژن میذاشتم، مراقبت ها رو تو خونه انجام میدادم. شاید اگه فرد عادی بودم نیاز به بستری داشتم، ولی خب دیگه خودم بالا، ریسکشم بالا بود، ولی خب کلا تو خونه موندم. دوباره برج 4 آلوده شدم، حالا سیستم ایمنی بدنم ضعیفه، من حالا بعد 3 ماه هم گذشته بود البته دوباره مثبت شدم، ولی این سری خدا رو شکر مشکلاتم بیشتر گوارشی بود، مشکل تنفسی پیدا نکردم. سری دوم خیلی خفیف‌تر بود، ولی خب کادر درمان واقعا باید مواظب باشن، اصلا اعتمادی بهش نیست، اینکه کسی گفته من میگیرم دیگه نمیگیرم و اینا نیست. یعنی سری دوم که گرفتم اصلا خودم باورم نمیشد. سری دوم کل خانواده‌ام آلوده شدن، چون خب بالاخره آمادگی نداشتم، اصلا خودم فکرش نمیکردم دیگه کرونا بگیرم، چون تجربهش تو برج یک داشتم.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای احمد حیدری جشوقانی، ایشون پرستار بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم اصفهان هستند.
سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
به نوبه خودم از همکار عزیزمون آقای حیدری تشکر میکنم و از همه عزیزان در گروه های مختلف درمانی که برای مقابله با بیماری کرونا دارن تلاش میکنن. بعضی چیزها وظیفه است، ولی میدونیم که کارهایی که انجام شده واقعا خیلی فراتر از اون چه بوده که وظیفه معین میکرده. سپاسگزار همه این عزیزان هستیم. ارتباط تلفنی ما هم با جناب آقای دکتر شهرام نصیری، متخصص کودکان و فوق تخصص نورولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز برقرار شده. از استودیو پخش رادیو سلامت خدمت جناب آقای دکتر نصیری سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و کلیه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و میهمان تلفنی برنامه ما شدید و قبول زحمت کردید و طراح پرسش برنامه امشب ما. ما سراپا گوش هستیم تا بشنویم که پرسش امشب چیست.
خواهش میکنم. سوال امشب من این استش که یک کیسی رو مطرح میکنم، کودک 8 ساله‌ای به دنبال ابتلا به کرونا، در حالی که در حال بهبودی بوده دچار ضعف در اندامهای تحتانی شده. بیمار دردهای تیرکشندهی رو در ناحیه باستن و رانها تجربه میکنه و کمی در ادرار کردن مشکل داره، به صورت ریتنشن ادراری، یبوست نداره. در معاینه قادر به ایستادن روی پاها هست، یعنی ویلبیرینگ داره، ولی راه رفتن براش خیلی مشکل هستش. پرانتر رفلکس ها داون هستن، بی تی آر های اندام های تحتانی ابسنت هستن، سطح حسی هم نداره. در آزمایشاتی که برای بیمار درخواست شده سی بی سی، ای اس آر، سی آر پی نرمال هستن، مقدار سی پی کی 160 هستش. محتمل ترین تشخیص کدام است؟ گزینه اول ترانسمیس مایلایتیس اسوسییتد ویت کووید 19، گزینه دوم اکیوت سربلار آتاکسیا اسوسییتد ویت کووید 19، گزینه سوم جی بی اس یا گیلن‌بار سیندروم اسوسییتد ویت کووید 19، و گزینه چهارم مایوزایتیس اسوسییتد ویت کووید 19.
بله آقای دکتر، در معاینه نورولوژی گفتین که دیپ تندون رفلکس ها در اندام تحتانی وجود نداره، اینطور که
بله نکته قابل توجه اینه که پلانتر رفلکس ها آب هستن
بله.
ولی دیجار های اندامای تحتانی ابسنت هستن.
گفتید که پلانتر رفلکس ها داون هستن.
بله داون هستن
بله. دیجار ها وسط حسی نداره. مفهومش اینه که بیمار اختلال حسی نداره، یعنی جایی
بله.
که
بله بسا... یعنی وقتی از پایین ما بله. به سمت بالا هیچ جا همش نرماله،
نرمال هست و جایی که کم یازه
دیگه حس نداشته باشه وجود نداره.
درسته جناب آقای دکتر نصیری، بی نهایت سپاسگزاریم. حالا که کووید 19 اینجوری داره ترکتازی میکنه و گرفتاری های مختلف درست کرده و گفته میشه که این ورژن جدید که حالا آمده کودکان رو هم گرفتار میکنه، طبیعتاً عوارض ناشی از اون هم برای همکاران عزیز مهمه و امیدوار هستیم در بخش توضیحات بتونیم اطلاعات بیشتری رو در این زمینه از جناب عالی کسب کنیم. با اجازه شما پرسش رو من تو در طول برنامه برای شنوندگانی که به جمع ما ملحق میشن میخونم و حدود یک ساعت دیگه ما مجدداً با شما تماس میگیریم تا توضیحات رو از شما بشنویم. سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، پرسش طرح شده توسط استاد گرامی جناب آقای دکتر نصیری رو شنیدید و از همین لحظه منتظر هستیم تا پاسخهای پیشنهادی شما رو از طریق سامانه پیامکی 30102 دریافت کنیم. لطفاً گزینه پیشنهادی رو با ذکر علت انتخاب اون برای ما بفرستید. خب برای اون شنوندهی که همین الان پیامک دادن که پرسش چه بود میخونم. این پرسش رو جناب آقای دکتر شهرام نصیری فوق تخصص نورولوژی کودکان عضو هیئت علمی دانشگاه جنبی شاپور طرح کردن و به این شرحه: کودک 8 ساله‌ای به دنبال ابتلا به کرونا در حالی که رو به بهبود بوده دچار ضعف در اندام‌های تحتانی شده. بیمار دردهای تیرکشنده در ناحیه باتکا و ران هر دو طرف داره و در ادرار کردن مشکل به صورت ریتنشن داره. یوبوست نداره. در معاینه قادره که بیسته اما راه رفتن برای او مشکله. پلانتر رفلکس ها داون هستن و دیپ تنور رفلکس ها در اندام تحتانی ابسنته. همینطور استاد گفتن که بیمار سطح حسی یا مشکل حسی در اندام تحتانی نداره. در آزمایشات انجام شده CBC، CRP و ESR همه طبیعی هستند و CPK او 160 گزارش شده. به نظر شما محتمل ترین تشخیص کدامه؟ گزینه اول Transverse Myelitis Associated with COVID-19، گزینه دوم Acute Cerebellar Ataxia Associated with COVID-19، گزینه سوم GBS یا گیلن‌باره سیندروم اسوشیتد ویت کووید 19، و بالاخره مایزایتیس اسوشیتد ویت کووید 19. یعنی بیمار آیا دچار ترانسفرس مایلایتیس شده یا اکیوت سربلار آتاکسی پیدا کرده یا دچار سندروم گیلن‌باره شده یا گرفتار مایزایتیس شده، که همه اینها در ادامه کووید 19 به وجود اومده. کدام گزینه رو انتخاب میکنه؟ خب دوستان عزیز، همونطور که به اطلاعتون رسوندیم، امشب میخواییم در مورد کوتاهی قد در کودکان صحبت کنیم و مهمان ویژه امشب برنامه ما، استاد گرامی جناب آقای دکتر علی ربانی، فوق تخصص قدرت درون ریز کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. جناب آقای دکتر ربانی، بی نهایت سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار عزیز و شنوندگان محترم و امیدوار هستم که در طول برنامه امشب بتونیم یه بحثی رو راجع به کوتاهی قد خدمت همکاران و شنوندگان گرامی عرض بکنیم و مفید فایده باشه
انشالله. آقای دکتر، خیلی وقتا کودکان و به ویژه نوجوانان به درمانگاه ها مراجعه میکنند و دنبال یه راهی هستند، به خصوص نوجوانان، که قدشون بلندتر بشه. نگرانی بیشتر متوجه والدین در مورد کودکان هست که به نظرشون میرسه که کودکشون نسبت به بچه های دیگه رشد کافی از نظر قدی رو نداره. همین ابتدا به ساکن پیامکی به دستمون رسیده به این شرحی که براتون میخونم. پسری دارم 10 ساله که قدش 134 سانتیمتر و وزن او 44 کیلوگرمه. چه کار کنم که پسرم بلند قد بشه یا قدش بلند بشه؟ من و پدرش هم قدمون متوسط هست، یعنی اینها قدشون هم خیلی بالا نیست. ما واقعا آقای دکتر کوتاهی قد رو چگونه تعریف کنیم و کجا باید نگران باشیم؟
بله، عرض کنم حضورتون که جناب دکتر، ببینید کوتاهی قد همینطور که همکاران ارجمند و گرامی مطلع هستید، ما قد رو با گروس چارت های CDC و یا NIH مقایسه میکنیم. در واقع همون منحنی های رشدی که به طور طبیعی قابل استفاده هستن و هر کشوری معمولا این گروس چارت ها رو برای خودش داره، ولی ما چون رشد یک پدیده داینامیک هست، از همه این گروس چارت های CDC و یا NIH میتونیم استفاده بکنیم و در طول زمان که بچه ها در حال رشد هستن میتونیم روی اون گروس چارت ها رشد رو و تبعات رشد و تغییرات رشد رو بررسی بکنیم و امتداد اون رو مورد مطالعه قرار بدیم. اصطلاحاً کوتاهی قد ما وقتی به یک کسی میگیم که از پایین ترین حد منحنی که منهای 2 استاندارد دیویشن اسکور هست که همون 3% منحنی هست پایین تر باشه، اینو بهش میگیم که کوتاهی قد. البته بدیهیه که بچه هایی که روی قسمت های پایین منحنی، مثلا روی 5%، روی 10%، روی 15% پرسنتایل منحنی های رشد هستن هم جز کوتاه قد هستن، ولی در طول رشد نمیشه قضاوت قطعی کرد، چرا که خیلی از بچه ها هستن که در قسمت های پایین منحنی هستن ولی در پایان رشد این کوتاهی رو جبران میکنن و در قسمت بالا قرار میگیرن، و برعکس تعدادی هستن از بچه ها که بلند هستن در طول کودکی ولی در آخر رشد اینها در قسمت های پایین منحنی متوقف میشن و رشدشون متوقف میشه. چیزی که حائز اهمیت هست ترند رشد هست که به طور طبیعی بچه ها رشد طبیعی خودشون رو بکنن، و مهمتر از اون اینه که ما در طول رشد و قبل از اینکه به انتهای رشد برسیم فاینال هایت رو بتونیم استیمیت بکنیم، چرا که خیلی از بچه های کوچیک در پایان بچه های بلندی خواهند شد و برعکس خیلی از بچه های کوتاه بلند در پایان رشد کوتاه خواهند بود. بنابراین چیزی که حائز اهمیت هست، یک، ترند رشده که طبیعی باید باشه، و دوم این که فاینال هایت چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.
درسته. این منحنی رشد همون کارتیه که از ابتدا که بچه به دنیا میاد مرکز بهداشتمون رو پر میکنن.
دقیقاً. این در تا 5 سالگی رو وزارت بهداشت تهیه کرده، سازمان سلامت وزارت بهداشت، و در اختیار همه متولدین ایرانی هست و میتونن خانواده ها و همینطور همکاران عزیز ما